خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت یک عصر بسیار دلانگیز برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری و برنامه انعکاس با هم دیگر میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم، در خدمت شما خواهم بود با برنامه انعکاس. اما موضوعات این برنامه: سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر ایران و تأکید رئیسی بر پیگیری حقاب ایران از رودخانه هیرمند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به موضوع زن و حجاب گفتند: زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین و مهمترین ضربه ها را به ادعاها و دروغهای تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع به شدت عصبانی هستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار ائمه جمعه سراسر ایران تصریح کردند: این موضوعات درباره حجاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است و اخیراً هم بار دیگر به بهانه حجاب همان تلاش‌های ناکام در حال تکرار است. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: چند سال قبل در جلسه‌ای از من سوال شد که در موضوع زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید، که من گفتم دفاع ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کالا کردن باید دفاع کنند و پاسخ دهند. رهبر معظم انقلاب با طرح این سوال که چرا به یک باره و بار دیگر رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و بریتانیا و مزدورانشان به بهانه حجاب موضوع زن را مورد هجوم قرار دادند و آیا واقعا غربی‌ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند، گفتند: غربی‌ها همانهایی هستند که اگر می‌توانستند آب را بر روی ملت ایران ببندند می‌بستند، همانطور که داروی اطفال پروانه‌ای را تحریم کردند و اجازه نمی‌دهند به این اطفال دارو برسد. حالا غربی‌ها واقعاً دلسوز زن ایرانی هستند؟ حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند: غربی ها سال هاست که می گویند تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود نمی تواند پیشرفت کند و به مدارج عالی علمی، سیاسی و اجتماعی برسد، اما زن ایرانی در بیش از 40 سال گذشته توانسته است با حجاب اسلامی و چادر در میدان های مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیت ها و سربلندی های بزرگ دستیابد. رهبر معظم انقلاب کار بزرگ جمهوری اسلامی را باطل کردن نقطه مرکزی هویت تمدن غرب، یعنی تفکیک دین از سیاست، خواندند و افزودند: جمهوری اسلامی با شعار دین نه تنها خود را حفظ کرد، بلکه با پیشرفت ایران تلاش طولانی غربی ها برای ناسازگار نشان دادن دین و سیاست را به چالش کشید. بناهن مافیای قدرت های غربی که در رأس آن صهیونیست ها و سرمایه داران آن هستند و امریکا نیز ویترین آنهاست، از این حقیقت درخشان عصبانی و دائما در حال طراحی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند. خب همکنون در این ارتباط گفتگوی خواهیم داشت با دکتر علی واحدی، فعال فرهنگی و آگاه مسائل سیاسی. آقای واحدی، عرض سلام بر شما، در خدمت شما هستیم. امروز صحبت‌های مقام معظم رهبری را شنیدید، توضیحات شما را در این باره می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن تقدیم سلام خدمت جناب علی و شنوندگان رادیو دری، بله امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با ائمه جمعه سراسر ایران داشتن قسمتی از صحبت‌های اختصاص دادن راجع به حجاب و زن مسلمان. بالاخره این روزا ما می‌بینیم که رسانه‌های غربی تبلیغات بسیار گسترده علیه مسائل ایجاب اسلامی شروع کردم که رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت که زن با شرف و با استعداد ایرانی توانسته تمام ندای غرب الحمدلله نقش برآب کنه و ای که غربی ها واقعا ادعا میکنه که طرفدار زن مسلمانن و طرفدار زن ایرانی هن، ادعای کاملا کاذبانه است، زیرا اینا تا اگر قادر باشن آب یا شامیدنی را برای ایران قطع میکنن، در صورتی که ما میبینیم که تا او داروای خاصی که ماهی حیاتی برای کودکان و برای بیماری خاص اونا تحریم میکنن، پس معلوم میشه که به صدا این ادعای بیجای. و در زمین مقام معظم رهبری گفت که در یک جلسه از ما سوال کردن که شما در مقابل به صدا زن و ایجاب چی دفع دارن، که به صدا مقام معظم رهبری گفت که ما به صدا موضع عمله دارم، اونا باید دفاع کنم که زن با ابزار تبدیل کردن. و ما میبینیم که دعای غربیه که میگه که تا زن در از قیودات مذهبی و دینی و اخلاقی خارج نشوان اینا پیشرفت نمی کنن، در صورتی که برعکس الان ما دیدیم در طول این چادر از شروع انقلاب اسلامی زن با داشتن حجاب اسلامی و چادر و با اون قیودات سازنده اسلامی نه تنها به اصطلاح نشینی نکرده، بلکه ما میبینیم در صحنه اجتماعی، علمی، فرهنگی، ورزشی، در تمام صحنه میبینیم حضور فعال داشته و مقامات و درجات خیلی عالی کسب کرده. به این معنی میده که مثلا اسلام و حجاب نه تنها عامل عقیدمندگی زنه، بلکه عامل پیشرفت و تثبیت هویت واقعی زنه، اون شخصیت و اون جوهر اصلی زن در اسلام و در حجاب اسلامی و در حریم حدود الهی و اخلاقی تجلی کرده.
بله.
و در زمین بله
میشنویم آی دکتر، بشنیم.
و در زمین ما میبینیم که یکی از به اصطلاح کارایی جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی خونسا کردن اون ادعای غربی ها بود که میگفت دین از سیاست جداه، میخواست مثلا دین به چالش بکشه. ولی ما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران در طول این چهارده با تثبیت و استحکام نظام دین سالاری مردمی و جمهوری اسلامی میبینیم پیشرفتای عالی داشته و هیچ گونه چالش و هیچ گونه تضادی به اصطلاح بین دین و سیاست نبوده، یعنی تثبیت کرده که سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست. اینم یکی از ادعای کشورهای غربی خصوصا صهیونیست‌ها که امریکا هم در رأسش است، میخواد که مثلا هدف و منظورش علیه که بالاخره جور وانمود کنه که دین کارایی نداره. ولی الان دولت جمهوری اسلامی ایران هم در مسئله حجاب هم در مسئله پیشرفته علمی تثبیت کردم که به اصطلاح دین بر مبنای سیاست بر مبنای دیانت نه تنها عامل و عقیم نشینی بلکه عامل پیشرفت و استقلال و هویت و تثبیت و تقویت نظام بوده و هست.
بله جناب آقای واحدی، با توجه به این که بحث حجاب در هر کشور اسلامی یک تعریف خاص برای خودش داره، در حال حاضر فکر میکنید که دلیل غربی ها چی هست که به تعریف خاص جمهوری اسلامی ایران از حجاب در چنین شرایطی حمله کردن؟
خب اونا میخواین که به اصطلاح طور وانمود کنه که برامرگیر تثبیت کنن، یعنی زن به عنوان ابزار در جامعه بروز ظهور بدن، در صورتی که حجاب یعنی حفاظت حریم شخصیت زنه، یعنی زن خودش یک گویت خاص داره، یک به اصطلاح جایگاه خاص در اسلام و در اجتماع داره که اون با حجاب تثبیت میشه. وقتی حریم حجاب از زن برداشته شو، اون جوهر و اون به اصطلاح کیفیت و اون شخصیت زن در معرض خطر قرار میگیره، مثلا از اون هویت الهی و اجتماعی و انسانی خارج میشه. لذا غربی ها تلاش میکنن که اون فرهنگ اصیل اسلامی و اون هویت خاص اسلامی در مورد زن تثبیت نشه. توطئه‌ش میگه.
بسیار تشکر جناب آقای دکتر علی واحدی، فعال فرهنگی و آگاه مسائل سیاسی. عصرتان بخیر.
بله، تحلیل آقای دکتر علی واحدی بود درباره فرمایشات مقام معظم رهبری که امروز خطاب به ائمه جمعه و جماعات ایراد فرمودن. حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در نشست هیئت وزیران، وزرای امور خارجه و نیرو را مأمور پیگیری حقاب ایران از رود هیرمند کرد و گفت دولت مردمی در پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. سید ابراهیم رئیسی همچنین با وزارتخانه های مربوطه مأموریت داد که با جدیت سایر راه های تأمین آب شرب و آب زراعتی برای مردم ولایت سیستان و بلوچستان، از جمله از راه حفر چاه های ژرف و اختصاص دکل های ویژه را پیگیری کنند و هرچه سریعتر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی ایران، هم ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت تقویت دیپلماسی آب و انرژی اولویت سیاست خارجی دولت مردمی بوده و شخص رئیس جمهور با دقت ویژه‌ای این مسائل را پیگیری می‌کند. وزیر نیرو با اشاره به مسئله هیرمند گفت در موضوع هیرمند تا کنون طرف افغانستانی در کلام ابراز به تحقق حقاب ایران را انجام داده که قدم مثبتی است، اما به هیچ عنوان برای ما کافی نیست. مهرابیان با اشاره به برنامه ریزی برای تحقق حقاب ایران در قالب معاهدات قانونی تاکید کرد در مسئله هیرمند ضرورت ایجاد می کند که شخصا وارد روند مذاکرات شوم و برنامه ریزی برای سفر به افغانستان به منظور پیگیری این مسئله را در دستور کار داریم. در طول 11 ماه گذشته حکومت طالبان همواره گفته که خود را ملزم به پرداخت حقاب ایران می داند، اما تا کنون چنین اتفاقی صورت نگرفته است. اما دقایقی قبل همکارم بصیر احمد حسینزاده گفتگویی داشت با محسن اسلامزاده، خبرنگار و مستندساز ایرانی که مستندی به نام میراب نیز به تازگی ساخته است. اما پرسش نخست همکارم از اسلامزاده این بود که در حال حاضر چالش اصلی در مورد حقاب ایران چیست؟
این خوب، بحث آب بحث بسیار حساسی برای آینده جهان هستش و خب درگیری های آبی، معضلات آبی شاید بزرگترین چالشی باشه که در آینده متوجه مناطق مختلفه، هم داخل ایران، هم خارج از ایران و هم در مناطق دیگه‌ای که حالا با توجه به شرایط اقلیمی که پیش اومده، خب هر که جلوتر بریم به خاطر بحث کمبود آب، گرم شدن کره زمین، این معضل بیشتر خودش رو نشون میده. در مسئله بحث رود هیرمند یا هلمند که به دریاچه هامون میریزه، خب بحث های بسیار زیادی بوده. بنده الان مستندی رو انشالله رو نمایی خواهم کرد توی همین چند روز با عنوان میراب به تاریخچه بالاخره جلبات و معضلاتی که به وجود اومده بوده بین ایران و افغانستان در 10 سال اخیر اشاره خواهم کرد. ببینید، اولا خب بزرگترین مشکل این هستش که ای کاش دستگاه های مختلف طوری تعامل میکردن یا کاری میکردن که بند کمالخان ساخته نمیشد. بند کمالخان یک بند انحرافیه. اولین بار در زمستان 1400 این بند آبگیری شد. خب میتونیم بگیم که بالاخره نمیدونستن که اتفاق قرار بیفته، چون عرضم به خدمتتون که دهنه آبریز بند به سمت گودره طراحی شده، به سمت سورجار طراحی شده، ولی خب با رایزنی هایی که انجام شد دریچه های صد باز شد، ولی خب میتونیم بگیم دیر شده بود. حالا بعضا چون من همون زمان تو منطقه بودم، طالبان اعلام میکرد که بنای صد کامل نیست و چون توربیناش وصل نشده ما دریچه‌های اصلی رو نمیتونیم باز بکنیم. خب این رو ما نتونستیم بریم تو منطقه ببینیم که آیا واقعا اینجوری هست یا نیست، ولی دریچه‌های کناری صد رو باز کردن. اون دریچه‌ها زور خیلی زیاد نیستش که بتونه آب زیادی رو بفرسته، هرچند اون آب اصلی از دهنه سردی به سمت گودره رفته بود. بعد از اون دریچه ها باز شد. معضل بعدی لایروبی نشدن مسیر رودخونه بود. معضل بعدی وجود نهرهای انحرافی مثل نهر لشکری هست و از اونجا که آب به سمت پایین میاد دیگه بحث بالا دست پایین دست هم پیش میاد، یعنی هر کسی سعی داره و تلاش داره که آب رو به سمت خودش ببره. ولی مسئله بسیار مهمی که وجود داره و باید به اون توجه بشه این هست که معضلی که معضل خشک شدن دریاچه هامون فقط متوجه ایران نیست و من تقریبا دو هفته پیش، سه هفته پیش بامیان بودم. برای اولین بار گرد و خاک بسیار زیادی تا بامیان رسیده بود و در طول 6-7 ماه گذشته استانهای بسیار زیادی از افغانستان زیر گرد و غبار بودن و این مسئله هامون فقط برنمیگرده به ایران. در خصوص فرمایش شما که گفتید که به نظرتون طالبان چیکار خواهد کرد برای بحث حقابه، خب چیزی که دیدم موضع گیری هاشون به این سمت هستش که ما پایبند به اصول قرارداد 1351 هستیم. از وقتی که این را علنی گفتن هنوز آب زیادی نیامده و شاید در طی چند روز آینده آب بیاد، سیلابی که قرار هستش بیاد به سمت پایین. حتی تو تماسی که جناب آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان داشتن با طالبان، طالبان به ایشون هم قول دادن که آب به سمت ایران خواهد اومد. و عرضم به خدمتون، من نظر شخصی بنده این هستش که اگر دیپلماسی فعالی از جانب وزارت امور خارجه، دیپلماسی فعالی انجام بشه و همکاری بیشتری با وزارت نیرو داشته باشن، این پرونده و این کار میتونه به نتیجه برسه. چون بعضن فقط توسط وزارت نیرو نشست‌های کمیساریای آبی برگزار میشه و بحث‌های حقوقی میشه، در صورتی که حالا من تو فیلمم هم اشاره کردم بحث آب در افغانستان خیلی سیاسی هست، خیلی بحث‌های اجتماعی پشتش هست. باید دستگاه دیپلماسیمون فعال باشه و ارتباط نزدیکتر باشه با حکومت افغانستان که بتونن رایزنی کنن و تضمین هایی بگیرن که انشالله این آب به سیستان برسه و معضلاتی که مردم در سخت ترین شرایط در اون مناطق دارن انشالله راهکاری براش پیدا بشه.
در طول 11 ماه گذشته علارغم تلاش ها و مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی ایران و حکومت سرپرست طالبان بوده، طالبان همواره گفتن که ما حاضر به دادن حقابه جمهوری اسلامی ایران هستیم، ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاده. فکر میکنین این بیشتر ناشی از مشکلات فنی و بحث نبودن آب هست یا میتونه مسائل سیاسی یا چیزای دیگه پشت قضیه باشه؟
البته آب اومده ولی حجمش بسیار پایین بوده، آب رسیده. بخشیش مشکل فنی هست ولی بخشی از اون برمیگرده به مسائل اجتماعی که در افغانستان وجود داره و مسائل سیاسی که در افغانستان وجود داره. ما توی تاریخ افغانستان شاهد این هستیم که سال شفیع کسی که قرارداد 1351 را امضا کرد به عنوان خائن اعدام شده بعد، و همین اتفاق زمانی که طالبان آب رو ول کرد به سمت ایران یک فشار اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که اینها آب فروش و وطن فروش هستن و اینها. میتونه فشارهای زیادی رو به هر حکومتی که بخواد آب واگذار بکنه بیاره، ولی به نظر من کلید حل ماجرا در دست وزارت امور خارجه است. کلید حل ماجرا دیپلماسی فعال وزارت امور خارجه است به نظر من. ما هم الان تو تحقیقاتمون به این نرسیدیم که واقعا طالبان چه چیزی میخواد، که چون همواره میگن که ما این مسئله رو حل میکنیم، ولی باید ببینیم که اونها حرف آخرشون چی هست.
بله، گفتگوی همکارم حسین زاده بود با آقای محسن اسلام زاده، خبرنگار و مستندساز و سازنده مستند میرا با موضوع حقابه ایران. بسیار تشکر از شما، دعوت میکنم در ادامه برنامه انعکاس هم همراه ما باشید. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان، روز چهارشنبه 5 اسد در مراسم افتتاحیه فاز دوم بند کجکی در ولایت هلمند گفت افغانستان با کمک و صدقه خارجی ها ساخته نشده است. ملا برادر افزود ما با تولیدات خود کشور خود را خواهیم ساخت. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان همچنین گفت جامعه جهانی وطن ما را نساختند بلکه آن را ویران کردند و اکنون ما مشغول بازسازی آن هستیم. معاون اقتصادی رئیس هیئت دولت طالبان پیش از این نیز گفته بود اگرچه دوره حضور اشغالگران آمریکایی و غربی در افغانستان با پایان رسیده و این دشمنان کاملا شکست خوردن، اما هنوز هم در عرصه های سیاسی و اقتصادی در حال انجام دسیسه ضد افغانستان هستند. فاز نخست بند برق کجکی در ولایت هلمند با ظرفیت 51 مگاوات برق در حکومت قبلی به بهره برداری رسیده بود. فاز دومین بند نیز در سال 2016 با هزینه 200 میلیون دلار به یک شرکت ترکی سپرده شده بود که امروز افتتاح شد. کنفرانس بین‌المللی تاشکند که با عنوان افغانستان امنیت و توسعه اقتصادی و با حضور هیئت طالبان و نمایندگان 20 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار شده بود، با تاکید بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، بازگشایی مدارس دخترانه و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق گروه‌های قومی و مذهبی پایان یافت. در بیانیه پایانی این نشست بر اهمیت ایجاد حکومتی مبتنی بر نمایندگی گسترده از مردم افغانستان، تضمین حقوق زنان و دسترسی دختران به آموزش تاکید شده است. اشتراک کنندگان این نشست در بیانیه پایانی همچنین تاکید کردند که در حال حاضر اولویت اصلی باید احیا و تقویت اقتصاد افغانستان باشد و آن را یک عامل مهم در دستیابی این کشور به صلح پایدار دانستند. علاوه بر این، نمایندگان کشورهای اشتراک کننده نیز در سخنرانی هایشان بر ایجاد حکومت فراگیر که نمایندگی از تمام مردم افغانستان بکند تاکید کردند و آن را راهی برای تامین امنیت، ثبات و صلح در افغانستان دانستند. این کنفرانس که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، روز گذشته با تاخیر یک روز آغاز شد. گفته می شود دلیل اصلی تاخیر در برگزاری نشست مخالفت طالبان با اشتراک نمایندگانی از گروه های سیاسی و جامعه مدنی افغانستان در این کنفرانس بود است. وزیر خارجه طالبان در این نشست گفت که طالبان می خواهند افغانستان را به مرکز صلح، ثبات و همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کند. او همزمان خواستار آزادی سازی ذخایر ارزی افغانستان از سوی آمریکا شد. نماینده اتحادیه اروپا در این نشست گفته است که برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان، طالبان باید شفافیت بودجه، اطمینان از وضوح قانونی و حاکمیت قانون را نشان دهند و با اقدامات اساسی استقلال و ظرفیت فنی بانک مرکزی را تضمین کنند. کنفرانس تاشکند مهمترین کنفرانس در مورد افغانستان از زمان تسلط طالبان بر این کشور بود و نمایندگان بسیاری از کشورهای دخیل در قضایای افغانستان در آن شرکت کرده بودند. اما در این کنفرانس مهم هیچ یک از نمایندگان کشورهای اشتراک کننده از مشروعیت حکومت طالبان و به رسمیت شناختن آن حرفی نزدند. با وجود این که نزدیک به یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. طالبان بارها از کشورهای جهان خواسته است که حکومت آنها را به رسمیت بشناسند تا راه مقابله با مشکلات اقتصادی و بحران بشری در افغانستان هموار شود. اما کشورهای جهان با وجود این که کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ادامه دادند و شماری از آنها با طالبان در تعامل هستند، هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نشناختند. در مورد اجلاس تاشکند باید گفت که نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس تاشکند در مورد محرومیت دختران افغانستان از آموزش و زیر پا گذاشتن موازین حقوق بشری توسط طالبان ابراز نگرانی کردند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفته است که او در این کنفرانس بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کرده است. طالبان از زمان در دست گرفتن قدرت در افغانستان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مدرسه را ندادند و محدودیت‌های زیادی را بر حضور زنان در اجتماع وضع کردند. در مورد وضعیت زنان در افغانستان و عدم بازگشایی مکاتب دخترانه و توجه کشورهای جهان در کنفرانس تاشکند به این موضوع، تحلیل بشنوید از بنفشه بلوچ، کارشناس افغانستانی و فعال حقوق زنان.
جای بسا تأسف و نگرانی هست که 313 روز میشه که مکاتب بسته و از این موضوع قلب هر افغان گریه میکنه و نارام است و ناراض است و جامعه جهانی هم بسیار زیاد نگران است از این موضوع، اما ما هیچ جواب از امارت اسلامی در این مورد دریافت نکردیم و این موضوع همچنان گنگ مانده. بله، صحبت های آقای متقی را در تاشکند شنیدیم، اونا گویا چنان نشان دادن که درب مکاتب باز است و درب مکاتب در کل بسته نیست و امکانات تحصیلی بر دخترای افغان فراهم است و کلگی میاین و تحصیل طبق روند معمولش ادامه داره، نه تنها تحصیل بلکه از نگاه وظیفه هم اگر من درست متوجه شده باشم اینا فرمودن که قش اوناس به سر وظایف خود میاین و به کار خود میاین، چیزی که در افغانستان هیچ حقیقت نداره. و از طرف دیگه اگر سخنای آقای بلخی را شنیده باشین، کونا در یکی از تلویزیونای چینایی صحبت میکردن و اونا میگفتن که یک قشر بزرگ از جامعه افغانی آمادگی به پذیرش رفتن دخترها به مکاتب را ندارن، چیزی که کاملا خلاف حقیقت امروز جامعه افغانی است. ما میبینیم که بزرگترین نگرانی مردم افغانستان، والدین و علما، معلمین، تمام قشرها در هر بخشی که هستن، فعلا بزرگترین نگرانیشان و اولین خواستشان بازگشایی مکاتب ابتدایی و متوسطه و لیسه بر دخترها هستند و این یک خواست واقعا یک ملت است، از مردم است، از جامعه جهانی است، چیزی که ما حس میکنیم و درک میکنیم که امارت اسلامی اصلا بوش نمی کنن و اگر بوش هم می کنن هیچ جواب واضح و مستقیم به این سوالای ما نمی دن و از سوی دیگر جامعه جهانی متاسفانه تنها نگرانی ابراز می کنن و در عمل ما هیچ چیزی در 313 روز از طرف از اونا ندیدیم.
طالبان از همان ابتدای به قدرت رسیدن در افغانستان گفتند که کمیته ای را برای بررسی بازگشایی مکاتب در افغانستان ایجاد کردند، اما پرسش اصلی این است که نتایج بررسی این کمیته در 11 ماه گذشته چه بوده است؟ بنفشه بلوچ در پاسخ به این پرسش گفت که البته چون کم کم نزدیک میشیم به لحظات اذان مغرب به افق کابل، انشالله بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود و پرسش خانم بلوچ را درباره بررسی نتایج کمیته در 11 ماه گذشته در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه را خواهیم شنید. از شما التماس دعا داریم. خب رسیدیم به لحظه گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. بنده و همکارانم در رادیو دری و برنامه انعکاس را از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. التماس دعا.
اذان مغرب و افق کابل.
با آرزوی قبولی اطاعت و عبادات شما عزیزان شنونده، با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. قبل از اذان صحبت‌های خانم بنفشه بلوچ، کارشناس افغانستانی و فعال حقوق زنان را درباره نتایج نشست تاشکند و نادیده گرفتن حق کار و تحصیل زنان و دختران را تقدیم شما کردیم. اما سوالی که حالا مطرح است این است که طالبان از همان ابتدای به قدرت رسیدن در افغانستان گفتند که کمیته‌ای را برای بررسی بازگشایی مکاتب در افغانستان ایجاد کردند. چیزی که حالا مردم افغانستان می‌پرسند این است که نتایج بررسی این کمیته در 11 ماه گذشته چی بوده؟ بشنویم که خانم بلوچ در این باره چه نظری دارند.
فعالین حقوق زن سعی و تلاش زیاد کردیم که بتانیم امرای از این کمیته در ارتباط شویم. سوالای از اینا داشتیم که به ما جواب بدن و میخواستیم بفهمیم که پیشرفت از این کار تا به کجا رسیده. اما ما خود ما شخصا و کسایی را که ما میشناسیم به هیچ عنوان موافق نشدیم که بتانیم امرای از این در ارتباط شویم و گفتگو کنیم و جواب به سوالای خود پیدا کنیم. این سوال بر ما هم هست که چرا. ولی چیزی که نگران کننده هست امروز این است که به جامعه جهانی طوری نشان داده می شود که مکاتب باز هستند. یعنی اگر مکاتب باز نیستن فاکولته ها باز هستند. ولی فاکولته جای مکتب نمیگیره، جای مکتب لیسه را نمیگیره، جای مکتب متوسطه را نمیگیره. به خاطر رسیدن به فاکولته باید که مکتب لیسه و متوسطه خوانده شود و بعد از اون ما به اون جای برسیم. آیا مشکلات چیزی که ما میشنویم بین خود امارات اسلامی جنگجویانشان به هیچ عنوان به این گپ راضی نیستن و اونا میگن که ما جنگ کردیم که باید فسخ و فساد از بین بره و یکی از فسادهایی است که خانوما به مکتب میرن و تحصیل میکنن و از خانه بیرون میرن. از طرف دیگه سیاسونشان هم چنان جوابای پیچیده و مغلق میتن آدم به هیچ عنوان نمیفهمه که به کدام طرف روان هستن. اگه بسته بودن مکاتب حق گیری هست که اینا میخواین مکاتب به شرط باز کنن دوباره که شناختشان به جامعه جهانی شود، او را به جامعه خانمای افغان بگوین. شاید ما در مورد بخش کشان کمک کنیم، شاید کشان هم کار شویم. البته در سه حمل که گفتن شما منتظر به اطلاع ثانوی باشین، او بسیار زیاد خشم، البته خشم نه، درد مردم نشان داد که مردم از این موضوع چقدر دردمند هستند، چقدر ناراحت هستند. مردا و زنای افغانستان زیادتر از 90% قشر جامعه از این گپ ناراضی هستند، دردمند هستند. به خاطر آینده اولادای خود نمیفهمند چی کنند. مردم روی به مهاجرت آوردن، روی به فرار از افغانستان آوردن. او هم البته او هم یک موضوعی هست که به خاطر آرامسازی تنها او نیست. اگر شما متوجه شوید روزانه مکتوبای اطلاعات بیرون میآید به نام وزارت معارف، به نام وزارت خارجه که مکاتب باز میشن و میگن دوباره بسته میشه. اینا کلش نظرسنجی عامه است که اینا میکنن.
بسیار تشکر از همراهیتان. هر روز انعکاس را در این لحظه تقدیم شما میکنیم و امیدوار هستیم که انشاءالله در ارتباط باشید با برنامه انعکاس و نظرات و پیشنهادات خود را. حتی همکاران ما در برنامه انعکاس منتظر سوژه ها و خلاصه اون رویدادهایی که در مناطق شما انجام میشه و اتفاق میفته هستند که بتانن انشاءالله این مشکلات و این چالش ها را در برنامه انعکاس نشان بدن و این برنامه در این برنامه انشاءالله بتانیم خدمتی داشته باشیم به توسعه و همچنین درباره بخش فرهنگ و اقتصاد و سیاست افغانستان. انعکاس. محمد رستایی رایزان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در بازدید از ولایت خراسان جنوبی ایران گفت 40% واردات به افغانستان از طرف ایران است و رابطه تجاری ایران و افغانستان یک رابطه برد برد و به سود هر دو کشور است. رستایی افزود امنیت و رفاه مرزها و مرزنشینان در گروه این است که رابطه تجاری و اقتصادی را تسهیل کرده و از سرریز منافع تجاری و اقتصادی به نفع امنیت و رفاه مرزنشینان دو کشور استفاده کنیم. وی گفت تجارت منتظر کسی نمیماند و اگر دیر به جنبیم کشورهای دیگر بازار را به دست میگیرند. از جمله اینکه چینایی ها در حوزه استخراج و اکتشاف معادن در افغانستان فعالیت میکنند. رایزان بازرگانی ایران در افغانستان گفت تسهیل ویزای تجاری برای تجار و صنعتگران در دست پیگیری است که تا با همکاری اتاق ایران و افغانستان و اتاق تجارت سرمایه گذاری هرات ویزای کثیرالورود نیز داشته باشیم. محمد رستایی گفت تبادل آمار و ثبت برند یکی از برنامه های ایران است که تجار می توانند در این خصوص از توان شرکت های مدیریت صادراتی مشاوره بگیرند. س 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان پل‌های ارتباطی شما با رادیو دری و برنامه انعکاس است. عصرتان بخیر. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به موضوع زن و حجاب گفتند زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین و مهمترین ضربه ها را به ادعاها و دروغ های تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع به شدت عصبانی هستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار ائمه جمعه سراسر ایران تصریح کردند این موضوعات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است و اخیراً هم بار دیگر به بهانه حجاب همان تلاش‌های ناکام در حال تکرار است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند چند سال قبل در جلسه ای از من سوال شد که در موضوع زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید که من گفتم دفاع ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کالا کردن باید دفاع کنند و پاسخ دهند. رهبر معظم انقلاب با طرح این سوال که چرا یک باره و بار دیگر رسانه های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و مزدورانشان به بهانه حجاب موضوع زن را مورد هجوم قرار دادند و آیا واقعا غربی ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند، گفتند که غربی ها همانهایی هستند که اگر می توانستند آب را بروی ملت ایران ببندند می بستند، همانطور که داروی کودکان پروانه ای را تحریم کردند و اجازه نمی دهند به این کودکان دارو برسد. حالا غربی ها واقعا دلسوز زن ایرانی هستند؟ حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند غربی ها سال هاست که می گویند تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود نمی تواند پیشرفت کند و به مدارج عالی علمی سیاسی و اجتماعی برسد. اما زن ایرانی در بیش از 40 سال گذشته توانسته است با حجاب اسلامی و چادر در میدان های مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیت ها و سربلندی های بزرگ دست یابد. رهبر معظم انقلاب کار بزرگ جمهوری اسلامی را باطل کردن نقطه مرکزی هویت تمدن غرب یعنی تفکیک دین از سیاست خواندند و افسودند جمهوری اسلامی با شعار دین نه تنها خود را حفظ کرد بلکه با پیشرفت ایران تلاش طولانی غربی ها برای ناسازگار نشان دادن دین و سیاست را به چالش کشید. بنابراین مافیای قدرت‌های غربی که در رأس آن صهیونیست‌ها و سرمایه‌داران آن هستند و آمریکا نیز ویترین آنهاست از این حقیقت درخشان عصبانی و دائما در حال طراحی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران جزئیات بیشتری از دستگیری و تجهیزات تیم تروریستی شناسایی شده ی رژیم صهیونیستی را منتشر کرد. وزارت اطلاعات ایران که روز یکم اسد از شناسایی و بازداشت شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی به دست نیروهای امنیتی خبر داده بود، امروز در اطلاعیه اعلام کرد که هدف تروریست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی انفجار یک مرکز صنایع حساس دفاعی ایران بود.
در اطلاعیه آمده است که عناصر عملیاتی تیم عمل کننده از اعضای گروهک تروریستی و مزدور کموله هستند که مستقیما توسط عبدالله مهتدی سرکرده آن گروهک برای این ماموریت انتخاب و به افسران موساد معرفی شده بودند. بر اساس این اطلاعیه مزدوری گروهک کموله برای رژیم صهیونیستی از گذشته کشف و مستند شده بود، اما این ارتباط در سالهای اخیر کاملا نزدیک و نیمه علنی شده است، تا آنجا که انجام عملیات نیابتی از طرف رژیم صهیونیستی به کارکرد شناخته شده آن گروهک مزدور تبدیل شده است. در ادامه اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران آمده است که نیروهای امنیتی ایران پس از بازداشت تروریست‌ها و در مرحله اول با هدف حفظ ارتباط آنها با افسران عملیاتی موساد، دستگیری‌ها را به صورت کاملا سفید انجام دادند. این رهیافت موجب فراهم آمدن امکان شناسایی کلی اعضای تیم‌های عملیاتی پشتیبانی و شیوه‌های راهبردی عملیاتی سازمان موساد و کشف زمان دقیق اجرای عملیات شد. این اطلاعیه می‌افزاید که آن سازمان تروریستی پس از شکست بزرگ در اجرای عملیات و بی‌اطلاعی از وضعیت تیم عملیاتی، مرتبطین و تجهیزات حساس همراه آنها، در روز یکشنبه گذشته به گروهک مزدور کومولت دستور دادند در اقدام بی‌سابقه‌ای بازداشت تعدادی از عناصر خود را اعلام کند. وزارت اطلاعات ایران در این اطلاعیه به برخی از تسلیحات و تجهیزات کشف و ضبط شده از تروریستان اشاره و خاطر نشان کرد که در روزهای آینده و با برطرف شدن برخی ملاحظات اطلاعاتی و حفاظتی، تعداد و هویت عوامل عملیاتی بازداشت شده و نیز عناصر مرتبط مقیم خارج از کشور اعلام خواهد شد. وزارت اطلاعات ایران همچنین به غاصبان رسوای قدس شریف و حامیان اموال تروریستی آنها اعلام کرد که اقدام آنها بی‌پاسخ نخواهد ماند، همچنان که پیش از این هم هیچ یک از اقدامات تروریستی آنها بی جواب نمانده، اما مصالح صهیونیسم بین الملل در سکوت و کتمان مصائب وارده به آنها بوده است.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروح آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود به زندگی زنان و دختران افغانستان در دوره حکومت طالبان پرداخته است. عفو بین الملل در این گزارش که روز چهارشنبه 5 اسد نشر شده است، به بازداشت زنان معترض از سوی طالبان، بازداشت زنان به اتهام فساد اخلاقی و افزایش چشمگیر ازدواج کودکان پرداخته است. بر اساس این گزارش، زنان در پاسخ به اعتراضات مسالمت‌آمیز برای اعاده حقوقشان با موجی از آزار و اذیت، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن و شکنجه‌های جسمی و روانی به دست طالبان روبرو شدند. یافته‌های عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که نرخ ازدواج کودکان و ازدواج‌های اجباری در افغانستان زیر سلطه طالبان در حال افزایش است. کامالار، دبیر کل عفو بین الملل، با ابراز نگرانی از سرکوب خفقان‌آور زنان افغانستان گفته است که سیاست‌های سختگیرانه طالبان میلیون‌ها زن و دختر را از حق داشتن زندگی امن و آزاد محروم می‌کند. به گفته سرمنشی عفو بین الملل، سیاست سرکوب طالبان تقریباً همه جنبه‌های زندگی زنان افغانستان را فرا گرفته است. عفو بین الملل از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد خواسته که هرچه زودتر استراتژی قوی و هماهنگ را برای حمایت از زنان افغان ایجاد کنند. سفیر قطر در کابل اظهار داشت که کشورش آماده همکاری در حوزه نفت با افغانستان است. شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و پترولیوم دولت موقت طالبان، در توییت نوشت که سعید بن مبارک الخیارین الهاجر، سفیر قطر در کابل، بر همکاری دوحه در حوزه نفت و پیشرفت اقتصادی با مردم افغانستان تاکید کرد. دلاور افزود که کشور قطر همواره با ما همکاری کرده است و امیدواریم این همکاری ها ادامه یابد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی هیئت دولت موقت طالبان، نیز پیش از این در دیدار با محمد المسند، مشاور امیر قطر و هیئت همراهش، گفته بود که افغانستان به سوی خودکفایی گام برمی‌دارد و خواستار روابط قوی اقتصادی و سیاسی با همه کشورهای جهان از جمله قطر است. وی با اظهار این که دولت موقت طالبان تمامی تسهیلات را برای تجارت و سرمایه گذاری خارجی فراهم نموده است، از قطر خواسته بود تا در زمینه سدسازی، استخراج معدن و تولید برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. و بنیاد حفاظت از کودکان در خصوص بحران غذایی به ویژه برای کودکان در افغانستان هشدار داد. افغانستان همکنون با بحران انسانی، اقتصادی و غذایی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و متحدانش مواجه است. آمریکا پس از 2 دهه اشغال افغانستان در ماه اوت سال 2021 همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل، نیروهای خود را از این کشور خارج کرد. به دنبال آن واشنگتن پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و تصاحب این کشور را تحریم که وضعیت افغان‌ها را وخیم‌تر کرده است. به گزارش خبرگزاری شفق‌نما افغانستان، بنیاد حفاظت از کودکان روز چهارشنبه در گزارش جدیدش در مورد کودکان افغانستان اعلام کرد که از حدود 24 میلیون نیازمند کمک در افغانستان 13 میلیونشان کودک هستند. در حال حاضر بیش از 1 میلیون کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه حاد هستند. در گزارش بنیاد حفاظت از کودکان آمده است که 97% افغانها امسال در خطر سقوط به زیر خط فقر قرار دارند. افغانستان در حال حاضر با موجی از مشکلات از فقر گرفته تا بیماری‌های گوناگون و بلایای طبیعی مواجه شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم در آخرین دقایق برنامه های نوروزی رادیو دری. جانجوری سلامتی و عزتمندیتان آرزوی ماست. تکرار برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. برای دوستان عزیزان و خوبان شنونده، جانجوری صحتمندی
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همدلان و همزبانان همراه. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. همدلان ما را همراهی کنید.
توی این همه هیاهو، وسط این همه غوغا، میتونه همدلی ما بشه مرهم روزخما. اگه سمت آسمون باز کنیم پنجره ها رو، میتونه دست من و تو با کنه این گره ها رو.
عزیزان، همدلی میتواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده‌ای خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسبی بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که با تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. بدیهی است آنچه که با مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت می کنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. ابراز احساس خالصانه چرخهای ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا بر راحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیری فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقتی قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و علاوه بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می بخشد. تا وقتی هیجانات دیگران را درک نکنیم، راهی برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی، همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر، اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است. وقتی ما دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده تر خواهد بود.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، از امتیازات اسلام بر سایر ادیان و مکاتب این است که از قرنها پیش به علاقه و محبت و همبستگی بین انسانها اهمیت زیادی داده شده است و سعی نموده تا بین آنان رابطه عاطفی قوی برقرار کند و زندگی و برخورد آنها توأم با مهر و عطوفت متقابل باشد. شاید یکی از حکمت‌های مهمی که همه انسان‌ها از یک پدر و مادر متولد شده اند همین باشد که انسان‌ها نسبت به همدیگر احساس یگانگی و خویشاوندی و برادری نمایند. وقتی در دستورات و قوانین اسلام دقت کنیم، می‌بینیم آنچه که وجودش سبب ازدیاد محبت و علاقه بین اقشار مختلف مردم بوده و هست، اسلام آن را به طور واجب یا مستحب سفارش کرده و در مورد کسب این مهارت‌ها تأکید زیادی نموده است، ماننده برخورد خوب با انسانها، نیکی با پدر و مادر، نیکی با فرزندان، برآوردن نیازهای مردم و محبت و همدلی. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
یکی از اهداف انبیا و ائمه تألیف قلوبه، یعنی دلها با هم بشه. اگر دلها با هم بشه، همدلی باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. همدلی با پولم نمیشه. همدلی رو اینطور برای شما معنا کنم، وقتی تو مجلس دشمن به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت کرد، توهین کرد، به ابا عبدالله جسارت کرد، زینب کبری سلام الله علیها جمله مهم میفرم فرمود کد کیدک، هر غلطی میخواید بکنید شما، فوالله به خدا قسم شما نمیتوانید محبت ما را از دل مردم بیارید بیرون. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون تور سل محبه، سه چیز است که دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت تو دلها میاره: الدین و تواضع و بذل. اولیش دینداریه، گفتم دینداری، نگفتم دین بازی و نه دیندانی. دومیش فروتنی، آدمی که کبر تو زندگیش نباشه. و سوم البذل، بذل یعنی احسان، رسیدگی به دیگران. یه آدمایی هن دست به جیب همش خرج میکنن، کمک میکنن، بار دوش مردم برمیدارن، اینا امیر مردمن، احترام دارن. حضرت فرمود بذل و بخشش انسان رو محبوب میکنه.
سعی کنیم برای همدلی کردن شنونده خوبی باشیم و با شنیدن حرفهای طرف مقابل احساس پذیرفته شدن را در او ایجاد کنیم. در این زمینه صداقت در رابطه نیز از ضروریات همدلی کردن است. خودمان باشیم و واقعی رفتار کنیم و ریاکار نباشیم. به طور کلی همدلی کردن یک مهارت است که می توانیم با تمرین کردن آن را در خود پرورش دهیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.